بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با عنوان صحبتمون مسائل اعتقادی قرآن کریم، بحث عصمت مطرح بود. در ارتباط با این بحث معنای عصمت، مدعایی که در مسئله عصمت نسبت به انبیا اوصیا هست و دلیل‌های عقلی و دلیل‌های نقلی گفته شد. معارض با این ادله عقلی و نقلی قسمتی از آیات شریفه قرآن و همچنین بیانات خود معصومین علیهم السلام از ناحیه کسانی که اون چه گفته شد قبول ندارند مطرح شده، که آیات متعددی خداوند متعال نسبت ذنب، عصیان به انبیا و همچنین اعتراف خود انبیا به ذنب و در بیانات معصومین علیهم السلام هم باز این اعتراف مکرر آمده است، به این آیات و روایات استدلال شده بر عدم عصمت، که حدود 4 آیه از آیات شریفه مطرح شد. حالا آنچه که امروز به اختصار به عرضتون میرسد یک توجه کلی است در این بحث، به اینکه در ارتباط با مطالب به طور کلی اگر یک اصل قطعی به حکم عقل یا نقل یا هم عقل هم نقل قطعیت پیدا کرد، اگر چیزی برخلاف اون حکم قطعی عقلی نقلی وجود داشته باشد، چون اون اصل را گفتیم اصل قطعی و قطعیتش به ثبوت رسیده است، اون چه مخالف او باشه باید توجیه بشه. این یک اصلیست که با توجه به این اصل در بسیاری از موارد شبهات دفع میشه و برای مسائل مختلفه اعتقادی و اخلاقی و عملی این اصل به درد میخوره. اگر اصلی شد قطعی، چه به حکم عقل چه به حکم نقل، چه عقلی و نقلی، اگر چیزی مخالفش باشه باید توجیه بشه. لذا در بحث توحید مثلا جا ربک، خداوند آمد، نفخت فیه من روحی، دمیدم در آدم از روح خودم. یعنی این ظاهر عبارت جا ربو که میشه خدا آمد و رفت داره، نفخت و فیه من روحی هم این میشه که خداوند یک روحی داره، روحش هم قابل تقسیمه که از روحش خداوند دمیده است در حضرت آدم. خلاف عقل قطعی است که خداوند اینجور نیست، خدا و روح، بعد روحش هم قابل تقسیم. از مسائل مخالف عقل است قطعا و مخالف نصوص قطعیه و روایات فراوان، آیات روایات. اون وقت اگر ما اصلی داشتیم که اون اصل قطعی شد که خداوند محدود نیست، رفت نداره، آمد نداره، این حرفا اونجا معنا نداره، و اگر اصلی داشتیم که خداوند متعال ترکیب نشده، تجزیه نمیشه، که داریم لم یلد ولم یولد، روایات شمردنش مشکل. از مدارک قطعی وقتی استفاده کردیم که جا عربک به معنای ترجمه که میکنیم غلطه، نفخت و فیه من روحی با ترجمه که میکنیم درست نیست. قطعا چه باید بکنیم؟ باید جا عربک نفخت و فیه من روحی رو توجیه کنیم، که البته در مورد آیات قرآن خود دین توجیهش کرده، خود روایات فرمودن جا عربک یعنی جا امر ربک، الا ربها ناظره، به خدا نگاه میکند، باز فرمودن نه یعنی نگاه به چشم سر، بلکه به رحمت خدا نگاه میکنه، انتظار رحمت خدا رو داره و چیزهای دیگه که هست. پس این یک اصل قطعی شد که اگر چنون چه اصلی قطعی داشتیم، را میگم اصلیست قطعی، کسی که اگر اصل قطعی داشتیم هرچه مخالفش باشه باید توجیه بشه، و نوعا اون چه در دین هست در خود بیانات دینی هم توجیه شده. خاطرم نمیرود که این صحبت 30 سال قبل شد باشه که زاهدان یک برنامه بود که من 10 روز 10 روز میرفتم برای دبیرا جلسه داشتیم، یک کلاسی بود که تو مسجدی منعقد میشد که اهل سنت هم میامدن، مسجد بزرگی بود، بی مبالغه حدود 500 نفر دبیر بودن، مرد و زن بودن. یک بانوی بعد از بحث آمد جلو، یک کتاب داد به من، گفت این صفحه 25ش مثلا نگاه کنید ببینید جواب شو بدید. من نگاه کردم دیدم نوشته کتابیست که حرفایی که مدعی خلافت دومی به اصطلاح حرفاش تصویب خدا قرار گرفته است و حرفاش موافق با واقع بوده است و چنین و چنان. اون وقت یکیش این بود که نقل کرده بود تو این جزوهی که داد از مجمع البیان تفسیر مهم ما، که در جنگ بدر پیغمبر اکرم فرمودن نسبت به این اسرایی که از پیغمبر اکرم دست کفار بود پول بدند و آزادشون کنند. این مدعی خلافت گفت نه بکشیدشون، در جمع اصحاب پیغمبر اکرم بود، بکشیدشون، و حضرت و جمعی هم گفتن پول بدید آزاد کنید. جبریل آمد که حق با دومیست و او درست گفته، و اگر نبود چنین و چنان ما چنین تعدیب میکردیم. از مجمع البیان من نگاه کردیم نشته مجمع البیان و چنین چنان. من گفتم که اولا مجمع البیان الان که نیست ببینیم که درسته یا نه، بر فرض درستی حالا داریم صحبت بکنیم. برفرض دوستی من همین رو گفتم، گفتم اگر یک اصل قطعی داشتیم در دین، یه چیزی هم با اون اصل قطعی مخالف بود چیکار باید بکنیم؟ تصدیق کرد که باید اون اصل قطعی رو بگیریم، اونه یا رد کنیم یا توجیه کنیم. گفتم حالا اصل قطعی هست بین هممون که پیغمبر اکرم اشرف هست و چنین و چنان. گفت بله. گفتم اگر این باشه که پیغمبر اشرف نمیشن که، این فعلا داره درست میگه و پیغمبر اکرم نه درست، مشکل درست میشه که با این اصل قطعی. میفهمیم که چی؟ میفهمیم که این یا باید رد بشه یا باید توجیه بشه. البته بعدم که آمدیم نگاه کردیم مجمع با رویه گاهی بعضی از حرفای اهل سنت رو نقل کرده برای که میخواسته این تفسیر ورود پیدا کنه در حوزه تسنن، که همین هم شده. این الان در مکه در کتابخانه هاشون مجمع البیان هست و غیر مجمع از تفسیر دیگه وجود نداره، این اثر رو هم بخشیده. به نتیجه اولا ایشان با رویه گفته که خودش مشخصه که نیچه، و بعدم این اصل قطعی است. بنابراین این یک اصل رو خیلی جدی بگیریم که وقتی از دین چنین چیزی مشخص شد، مطلب معلوم بشه که ما به فضل خدا حدود 16 اصل قطعی هم یه وقتی بحث کردیم، تا انشالله خدا لطف کنه که بشه چاپ بشه. حالا وقتی اصلی قطعی شد در دین که انبیا معصومند از گناه، حالا به هر اندازه‌ای که یک کسی با ادله مثبته عصمت مطلب رو گرفت، یعنی نسبت به همه چیز معصوم، یا هر اندازه‌ای که کسی با ادله براش اثبات شد، اگر ادله دیگری، اگر چیزهای دیگری مخالف این اصل قطعی عصمت بود، باید چکا بشه؟ باید توجیه بشه. وقت توجیه هم که دیگه راهش بازه، به صورتهای مختلف مطلب قابل توجیه میشه. حالا یه مقدارش اینه بوده که خوندیم تا حالا که 4 تا آیه مطرح شده که راجع به عصا آدم هنوز یه مقداره که صحبت مونده بود که روایات مربوطه رو خوندیم و بزرگان حمله بر همون به اصطلاح ترک اولای به معنای این که امر مولوی نبوده، امر ارشادی بوده، بزرگان اینجور حمل کردن که خوندیم حرفا رو. حالا یک کلمه هم در ارتباط با روایات و به طور کلی مواردی که خدا نسبت نداده، خودشون گفتن ما گناه کردیم، که بسیار مطلب نفیس است این که به عرضتون میرسه که گفته بشه که این استغفارای ائمه رو چی میگید؟ اونم چه استغفارها؟ الهی استغفر رو که کذا و کذایی که هست در این بیانات حضرت سجاد و بقیه معصومین خیلی عجیب. الهی البسطن الخطایا صوب مزلتی، البسطن الخطایا صوب مزلتی و جللن تباعد منک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم و جنایتی فاحیهی به توبت منک یا عملی و بغیتی و یا سؤلی و منیتی، از این قبیل. این یه بزرگی وقتی اشاره کرد من مدارک شود پیدا کردم و اون این بود که اونها که در معرفت خدا فوق العاده هستن و اونها که در محبت به خدا محبت بسیار شدید دارن، حالتی خدا بهشون میده که خودشون رو در عین این که معصیت نکردن معصیت کار میبینن، خودشون رو معصیت کار میبینن. این حالتیست و نتیجهش این میشه که نه غرور میاد و نه توقف. اون وقت شواهد این که این حالتی است که دست میده که در عین پاکی و طهارت در عین حال خودشون رو معصیت کار میبینند شواهد بسیار داره. مثال سادش این است که شما اگر یک مهمان بسیار عزیزی داشته باشید که سر تا به پا نسبت به او علاقمندی هست و شیفته هستید، اون وقت اگر چنون چه این مهمان آمده شما در وسعتون هر چی بوده انجام دادید، بهترین پذیرایی رو انجام دادید، وقتی میخواد برود بگید آقا ببخشید، آقا عفو کنید، یکی میگید آقا ببخشید عفو کنید، شوخی میکنید؟ جدی میگید. بین خودتون وجدانتون چیزی کسری گذاشتید؟ نه، نه کسری گذاشتید نه شوخی میکنید. چیه؟ حالت محبتتون، حالت شناختتون، حالت عرفان به عظمت او شما را مقصر برای خودتون مشخص میکنه در عین این که مقصر نمودید. این حالتیست که خدا مرحمت بکنه. بنابراین این مثال عرفیش بود. آیه شریفم در این ارتباط اینجا که و یعطون ما آتاو و قلوبهم و جله، خوبها کسانی هستند که قرآن می‌فرماید که یعطون ما آتاو، هر چی می‌خواسته انجام بدن انجام دادن، یعنی از نظر خود خدا هیچ کسری ندارن، در عین حال قلوبهم و جله، باز هم دل تو دلشون نیست. یعنی حالتی است که خدا مرحمت میکنه به خوبان که نه توقف کنن نه غرور داشته باشن و پیش هم برون، هی خودشون رو مقصر میبینن. یک دعا هم در این زمینه اینچه اینه که اللهم لا تخرجنی من التقصیر، که در دعا آمده خدایا منو از تقصیر خارج نکن، یعنی گناه کنم خودم مقصر بدونم که بده، که لا تخرجنی من التقصیر یعنی گناه بکنم و خودم مقصر ببینم، اینکه دعای خوبی نیست که، یعنی بدون این که گناه میکنم خودم را مقصر ببینم. اللهم لا تخرجنی من التقصیر. پس اون آیه و این دعا و اون وقت یک حدیث رسما این مطلب رو فرموده و اون در تحفل قوله روشن روشن معصوم میفرماید که برای خدا اولیایی است که این اولیا گناه نکرده خودشون مقصر میبینند، یرون خودشون را مقصر در حالی که مقصر نیستند. بعضی هم براشون رخ داده که در عین این که قطعا در اون وضع از تقصیر نبودند، یک کسی میگفت حرم مشرف شدم و وقتی میخواستم وارد حرم بشم یه وقت خودمو از تمام اینایی که تو حرمن بدتر دیدم، که خیلی بدم بدم، میگفت با حفظ ادب نسبت، با حفظ احترام نسبت به سگ، حالت اوی پیدا کردم و رفتم تو حرم. خب این که این کار کرده با قسم حضرت عباس از همه اونه که تو حرم بوده به تعبیر خودمون بدتر نبوده. این حالیست که دست میده و بعد هم با احترام به کذاب وارد حرم بشه. این چی شد؟ پس در ارتباط با این استغفارهای معصومین علیهم السلام، این حالتی است که خدا به این بزرگواران میده که در عین این که هیچ تقصیری در کارشون نیست خودشون رو مقصر میبینن. حالا این تازه یک گوشه از مسئله است که بیش از این فرصت بود عرض کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.